5.5 MHz.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بانوی عرس، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بر اساس رمانی به همین نام نوشته انور خامه‌ای. بازیگران به ترتیب اجرا: نگین خواجه‌نصیر، مهدی نوینی مقدم، امیر منوچهری، مینو جبارزاده، امیر زنده دلان. کارگردان: مجید حمزه. گوینده: شهین نجف‌زاده. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت 26.
سلام شنوندگان همراه نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته شنیدیم سال 1211 هجری قمری آقا محمد خان شاه قاجار کشته می‌شود و بعد از وی فتحعلی برادرزاده‌اش جانشین وی می‌شود. او در همان ابتدا اعتمادالدوله را وزیر اعظم خود می‌کند و همین امر باعث شعله‌ور شدن آتش کینه و حسد میرزا شفیع می‌شود. وی که از خاندان قاجار متنفر است، به همراه شخص مرموزی به نام بارانی توطئه‌های خود را علیه این خاندان فاسد آغاز می‌کند. حسین قلی خان برادر فتحعلی شاه دلباخته دختری به نام مریم است و وقتی مطلع می‌شود برادرش قصد دارد مریم را به عقد خود درآورد، با یاری بارانی تصمیم می‌گیرد مریم را از ارگ سلطنتی خارج کند، ولی این امر به خاطر سرکوب صادق خان شقاقی در قزوین به نتیجه نمی رسد. ذوالفقار خان سرباز مورد اعتماد شاه به هنگام تعقیب صادق خان در جنگلی اسیر می شود. ریاست و فرماندهی این منطقه به عهده دختری به نام ترلان است، همان کسی که ذوالفقار خان به او علاقه‌مند است. در تهران میرزا شفیع فتحعلی شاه را تحریک می کند که حسین قلی خان قصد تصاحب مریم و سلطنت را دارد. وقتی مهد اولیا از این مسئله آگاه می شود، سعی می کند از اختلاف و درگیری بین دو برادر جلوگیری کند. لذا به فتحعلی شاه پیشنهاد می کند حسین قلی خان را به عنوان حاکم به شیراز بفرستد. ولی حسین قلی خان در صورتی می رود که مریم را به عقد وی درآورند. از سوی دیگر عیسی خان و مطلب خان برادرشان ذوالفقار را نزد ترلان پیدا می کنند. عیسی خان دلباخته یکی از جنگاوران ترلان به نام فرخ بیگم می شود. حالا با هم ادامه نمایش رو می شنویم.
چه گلهای زیبایی. شما اید ذوالفقار خان؟
انگار مزاحم شما شدم بانوی گرامی.
نه پهلوان، من کار خاصی نداشتم، فقط میخواستم این گلهای زیبا را بکنم. من خیلی با این گلها آشنا نیستم، شما میدانید این چه گلیست؟
بله، این گل لادن است. در دیار ما از این گل زیاد است.
عجب نام قشنگی، لادن. این نام را تا به حال نشنیده بودم.
این گل هم قشنگ است، هم دست کمی از نامش ندارد. در میان مردم ما هم همینطور است. غالب اوقات کسانی که نام قشنگی دارند، صورتشان هم زیباتر از اسمشان است. من آدم‌های زیبایی دیدم که نام‌های قشنگی دارند.
مثلا؟
مثلا خود شما. هم نامتون قشنگ است و هم صورت.
بس از پهلوان، این حرفا برای شما خوب نیست. شما محبوب این دارید که در تمام عالم در زیبایی و جمال و کمال شهره و بی‌نظیر است. وقتی شما نسبت به او این گونه بی‌وفایی می‌کنید و بعد از دو روز پا روی عشق او می‌گذارید، نسبت به من چه می‌کنید؟
بانو فرخ، اشتباه نکنید. من اگر حرفی از عشق به شما گفتم، به هیچ وجه از طرف خودم نبود. من مدت هاست دل در گروه سنمی دارم که اگر حور بهشتی هم جلوی چشمم بیاید، در برابر او خار و بی‌مقدار است. به خدا اگر چند دل هم داشتم، همه آن را یک جا به او می‌بخشیدم. یک دل هم باقی نمی‌ماند تا به کس دیگری بدهم.
پس حرف شما چیست پهلوان؟
من باید حقیقتی را بدون پرده برای شما بگویم. در واقع دو روز است که من دنبال شما می‌گردم و می‌خواهم این راز را با شما در میان بگذارم. من پیام عشقی برایتان دارم از جوانی که با یک نظر چنان به کمند شما گرفتار شده که روز و شبش را گم کرده و خوراکش جز خون دل چیزی نیست. این جوان عاجزانه قلبش را به پای شما انداخته و استدعا دارد بنده پروری کنید و نگاهی از سر عطوفت به او بیندازید.
پهلوان، ممکن است بگویید این جوان کیست؟
برادرم مطلب خان که حاضر است تا جان در تن دارد حلقه غلامی شما را در گوشش بیندازد.
پس شما راوی هستید. خب مگر برادر محترم شما خودش زبان نداشت که یک نفر میانجی فرستاد؟
بانوی گرامی، برادر من جوانی خجالتی و کمروست. او فکر میکرد اگر خودش بخواهد اسرار دلش را پیش شما افشا کند حتما نمیتواند. این بود که از من خارج کرد این وظیفه را انجام بدم. به خدا اگر شما میدانستید مطلب چه جوان پاک سرشتی است، هرگز این فرمایش را نمیکردید.
البته این واضح است که شما باید از برادرتان تعریف کنید و مقامش را بالا ببرید، اما من باور نمی کنم اینقدر بی دست و پا هم که شما می گویید باشد.
من حقیقت را گفتم.
به هر حال من از فرماندهی دلاوری مثل شما انتظار داشتم که بیشتر از این شأن و حیثیت دوشیزهی مثل من را در نظر بگیرید. این اظهارات شما به هیچ وجه شایسته نبود.
بانو فرخ بیگم، من اگر عرایضی کردم بنابر وظیفه‌ای بود که برگردنم بود، اما اگر احساس می‌کردم ممکن است این طور برای شما ناگوار باشد، با وجود علاقه و محبتی که به برادر عزیزم دارم هیچ وقت مزاحم شما نمی‌شدم. حالا از این جسارتی که کردم پوزش می‌خوام.
پهلوان، چرا این گونه متغیر شدید؟ قدری صبور باشید. به هر حال من نمیخواهم آب پاکی را روی دست این جوان بریزم. من هم صفات پسندیده برادر شما را دیدم، اما قبول کنید انتخاب شریک زندگی آسان است. من باید بیشتر او را ببینم و به روحیات و اخلاقش پی ببرم. شاید نتیجه به نفع او باشد، اما بهتر بود خود او نزد من می آمد و خودش با من صحبت می کرد.
بسیار خوب بانوی گرامی، من او را خدمت شما می فرستم. اما بفرمایید کجا می تواند شما را ملاقات کند؟
فردا نزدیک غروب در همین باغ کنار همین گلهای دادن.
سپاسگزارم، بروم و خبر این ملاقات را به مطلب بدم.
ادرود.
زلفقار جان، فرخ را دیدی؟ با او صحبت کردی؟
بله، فرخ را دیدم و با او صحبت هم کردم.
پس زود بگو ببینم چی گفت. آیا از عشق من هم برایش گفتی؟ میلی به من دارد؟ سود پشت بگو ذوالفقار جان، تا به صبر ندارم.
مژدگانی باید بدهی تا برایت تعریف کنم.
مژدگانیت جان من است، بگو.
بسیار خوب، حالا گوش کن تا برایت بگویم.
بله، فرخ عزیزت را دیدم و با او مفصل صحبت کردم و عشق تو را برایش گفتم.
قرار ملاقات هم برایت گرفتم.
خب دیگر چه میخواهی؟ حالا از من راضی هستی؟
تو را به خدا، اینها که میگویی حقیقت دارد؟ اینها را برای دلداری هم نگفتی؟
نه مطلب جان، برای چه باید به تو دروغ بگویم؟
پس او هم مرا دوست دارد و حاضر است همسرم بشود، درست است؟
حقیقتش این است که به من صریحا نگفت تو را دوست دارد، اما من یقین دارم که بی علاقه به تو نیست. حتی دوستت هم دارم، منتها
قدری ناز می کند.
ناز؟ ناز یعنی چه؟ پس یک باره بگو مرا دوست ندارد، بگو جواب رد به تو داده است.
نه نه مطلب جان،
تو چرا اینقدر بی حوصله ای؟ چرا اینقدر زود قضاوت می کنی؟
تو این زنها را نمی شناسی و از فوت و فن کارشان آگاه نیستی. خیلی اوقات زنی ممکن است مردی را دوست داشته باشد، اما برای اینکه قدر و قیمت خود را بالا ببرد اول به او تمکین نمی کند. میل دارد مرد بیاید و خواهش کند، التماس کند، نازش را بکشد، بعد دست آخر او هم بله خود را می گوید.
یعنی اینکه او هم
بله خواهد. این فرخ عزیزت هم به نظرم از همین قماش است. مطمئنم تو را دوست دارد، از حرفایش معلوم بود، اما خوب انتظار دارد تو بروی و نازش را بکشی، التماس کنی تا او هم عشقش را به تو اظهار کند. اما مطمئن باش بعد از آن چنان دو دستی تو را بچسبد که نگذارد لحظه ای تنهایش بگذاری.
ذوالفقار، تو مطمئنی مرا دوست داری؟
بله مطمئنم، مطمئنم. ای وای، تو دیگر که هستی مطلب؟ میخوایی برایت قسم بخورم؟
خب برادر، عصبانی نشو، تقصیر من نیست، تقصیر این عشق لاکردار است که عقل و فهم مرا گرفته. راستی گفتی وعده دیدار گرفته ای؟ کجا باید بروم؟
بله برایت وعده دیدار گرفتم، اما باید خوب حواست را جمع کنی، دقت کنی، باید با زبان چرب و نرم عشق خودت را اظهار کنی. اگر ناز کرد جا نزنی، از میدان در نروی، باید اصرار کنی، فهمیدی؟
بله بله، مطمئن باش همین کارهایی که گفتی انجام میدهم. حالا کی و کجا باید او را ببینم؟
فردا نزدیک غروب به انتهای باغ میروی، کنار یک بوته گل لادن. من خودم قبلاً تو را میبرم و نشانت میدهم.
برادر جان، نمیدانم چطور میتوانم این همه مهر و محبت تو را جبران کنم.
نیازی نیست، تا فردا فکر کن که چه باید به محبوبت بگویی.
چشم، اطاعت میشود.
ذوالفقار خان، پهلوان.
شمایید بانو فرخ.
شنیدم شما برای ملاقات ملکه رفته بودید، او را ملاقات کردی؟
نه متاسفانه، هرچه اصرار کردم نگهبان حاضر نشد پیامم را به ایشان بدهد. همهش تکرار میکرد که ملکه دستور داده کسی را به نزدش نفرستم.
اگر هم میخواست نمیتوانست پیامت را برساند.
چطور؟ ایشان کجا رفتند؟
جایی نرفته است، فقط میگویند ساعتی پیش به خلوت رفته و در را به روی خود بسته و کسی را راه نمیدهد.
عجیب است، چرا؟ اگر خدایی نکرده کسالتی دارد باید طبیب و پرستاری بالای سرش باشد. شما که از همه به ایشان نزدیکترید هیچ سعی نکردید پیش او بروید؟
خیلی تلاش کردم، اما با همان مانعی روبرو شدم که شما شدید. ابتدا نگهبان راه نمیداد، اما من از مقام و نفوذم استفاده کردم و خود را به اتاق ترلان رساندم. اما هرچه به در زدم جوابی نشنیدم. مخصوصا چند بار با صدای بلند صدایش کردم. میدانم صدای مرا شنید و فهمید من به دیدارش آمدم، اما جوابی نداد. وقتی از روزنه در نگاه کردم دیدم آنقدر گریه کرده که چشمایش به مانند کاسه خون شده.
برای چه؟ مگر چه شده؟ نکند اتفاقی افتاده است؟
نمیدانم،
دارم دیوانه میشوم. برای چه در را به روی خودش بسته و گریه کرده است؟
باید اتفاق شومی افتاده باشد. من که نزدیکترین دوست او هستم و از کودکی با هم بزرگ شده ایم و لحظه ای از یکدیگر جدا نشده ایم، تا به حال ندیده بودم که این گونه گریه کند. حتما خبر خیلی بدی شنیده.
باید دید چه شنیده، چه چیزی به او گفتند. شاید اصلا دروغ گفتند. برویم حداقل به او دلداری بدهیم. این بهترین کاری است که میتوانیم انجام دهیم. او حالا نیاز به دلداری دارد.
ای به کار این است که در را به روی خود بسته است و کسی را به خلوتش راه نمیدهد. تا به حال هر وقت میخواستم پیش او بروم آزاد بودم و همیشه مرا با آغوش باز قبول میکرد. اما امروز با اینکه صدایم را شنید و فهمید به دیدارش آمده هم، باز هم مرا راه نداد.
در هر حال نباید او را به حال خودش گذاشت. من که نمیتوانم راحت و آرام بنشینم. باید فکری کرد.
من فکری دارم.
چه فکری؟
من میدانم که ملکه نسبت به شما علاقه زیادی دارد و در حقیقت شما از همه پیش او عزیزترید. اگر بفهمد که شما به دیدارش آمدید، حتما هر قدر هم که غصه دار باشد شما را قبول میکند. وقتی با او صحبت کنیم میفهمیم که علت ناراحتیش چیست.
فکر خوبی است، ولی نگهبان را چه کنیم؟ او مرا راه نمیدهد. به خدا اگر اینجا مهمان نبودم در را می شکستم و خودم را به محبوبم می رساندم.
احتیاجی به این کار نیست. من خودم کارها را درست می کنم، همانطور که خودم را بدون اجازه پشت در اتاق ترلان رساندم. مطمئن باشید که شما را هم همان گونه با آنجا می برم. کسی نمی تواند در مقابل من مقاومت کند.
بسیار خوب، پس زودتر برویم. من که طاقت یک لحظه صبر و تحمل ندارم.
همراه من بیایید.
امیدوارم شما بتوانید از سد این نگهبان بگذارید. من که نتوانستم.
نگران نباش پهلوان، بیست. حال ببین چه میکنم.
گوش کن چه میگویم نگهبان. از کی تا به حال رسم شده که امثال تو برای من قانون و قاعده وضع میکنید؟ مگر من فرمانده کل سپاهیان ملکه نیستم؟ مگر همه شما تحت فرمان من نیستید؟ انگار دلت گوشمالی میخواهد. بیا پهلوان. نگهبان، ممکن است ملکه کسالت داشته باشد. ما نمیتوانیم ایشان را به حال خودش رها کنیم. کنار برو.
ببین، از روزنه این در به ترلان من نگاه کن. نگاه کن چقدر گریه کرده است. میترسم خدایی نکرده صدمه‌ای به خودش بزند.
پهلوان، مگر شما نیامدی که او را دلداری بدهی و غم و اندوهش را برطرف کنی؟ قدری به خودت مسلط باش.
بسیار خوب، من حاضرم. حالا اجازه بگیرید تا داخل اتاق بشویم.
باشد. خبری نیست.
جان‌نثار فرخ بیگم فدایی شما هستم. اجازه شرفیابی میخواهم.
میبینید پاسخ نمیدهد. صدای مرا شنیده، اما اینقدر ناراحت است که نمیخواهد مرا ببیند.
هر طور هست باید او را ببینیم، وگرنه ممکن است صدمه‌ای به خودش بزند.
حال باید از آخرین حرب استفاده کنیم. باید تقاضای ملاقات شما را به گوشش برسانیم. من یقین دارم مجبور است در را باز کند.
به عرض شما میرسانم که سرکار ذوالفقار خان اینجاست و اجازه شرفیابی میخواهد.
خیلی عجیب است.
خدایا چه کنم؟ علت بدرفتاریش چیست؟
پهلوان، دیگر ایستادن ما در اینجا فایده ای ندارد. بیایید برویم. باید فکر دیگری بکنیم.
دیگر چه فکری می شود کرد؟
حتما راهی پیدا می کنیم.
شما بروید، من همینجا می مانم. آنقدر صبر می کنم تا اجازه ورود بدهد.
بی فایده از پهلوان. خواهش می کنم بیایید. خواهش می کنم.
باشد، برویم.
پهلوان، توصیه‌ای دارم.
بفرمایید.
ما نباید کوچکترین چیزی از آنچه گذشته به دیگران بروز بدهیم، چون ممکن است این مطلب دهان به دهان منتقل و آشوبی در قصر بپا شود.
درست است، ما نباید چیزی در این مورد به کسی بگوییم. اما اگر از ما پرسیدن ملکه به شما چه گفت و چه کسالتی دارد چه بگوییم؟
ما باید به آنها دروغ بگوییم. باید طوری رفتار کنیم که همه مطمئن و خاطر جمع شوند و به سر کارهایشان بروند، تا ببینیم فردا چه می شود و چه باید کرد.
چه باید بگوییم؟
به عقیده من بهتر است به آنها بگوییم که ما پیش ایشان رفتیم و احوالش را پرسیدیم. چیزی نبود، فقط سردرد مختصری داشتند. ایشان میل دارند امشب را استراحت کنند و کسی نباید مزاحمشان شود. ایشان اینطور خواستند.
بسیار خوب بانو فرخ، به همه همین را میگوییم. اما خود ما چه کنیم؟ من که از غصه دق میکنم.
چاره ای نیست پهلوان، باید صبر و تحمل داشت. انشاءالله فردا همه چیز درست میشود.
امیدوارم. من دعا می کنم هرچه زودتر بتوانم او را ببینم.
ارلان، بانوی من، کجایی؟ ترلان،
یای دلوی بیزنیس
بیس ایوان
بله خودش هست، بالاخره پیداش کردم.
عزیزم، محبوبم، چه شده است؟ چرا از من فرار میکنی؟ نگهبان قصر گفت که طلوع آفتاب بیرون آمدی بدون این که به کسی بگویی به کجا میروی. چرا؟ مگر چه شده؟ محبوبم، دل بندم، آتش به جانم نزن، من طاقت گریه های تو را ندارم.
ای وفا، من چه بدی به تو کرده بودم که با من اینطور رفتار کردی؟ چرا مرا اینطور خوار و خفیف کردی؟
من بی وفا هستم یا تو؟ من تو را خوار و خفیف کردم یا تو مرا؟ با آن رفتاری که دیروز نسبت به من کردی حالا هم دست پیش را گرفته ای؟
رفتار دیروزم سزاوار تو، سزای کسی که عهد خودش را بشکند و عشق مقدس دیگران را بازی چه یه هوا و هوس خود کند جز این نیست.
چه کسی عهد خود را شکسته است؟ چه کسی عشق را بازیچه هوا و هوس خودش کرده است؟
از خودت بپرس. تو فکر میکنی من نمیدانم؟
به خدا من از این حرفایی که پر از گوشه و کنایه است هیچ نمیفهمم. واضح تر بگو ببینم چه شده، چه گناهی از من سر زده؟
باشا نکن زلفقار خان، من همه چیز را میدانم و نمیتوانی حقیقت را انکار کنی.
تو را به خدا هرچه میدانی بگو، شاید کسی دروغی از من به تو گفته باشه.
هیچ کس دروغی نگفته است، من با چشمای خودم دیدم.
چه چیزی دیده ای؟
چه چیزی دیدم؟ گفتگوی پنهانیت با اون دختره که نمک به حرام را دیدم. حال فهمیدی؟ من همه چیز را میدانم.
به خدا که من از حرفای تو سر در نمی آورم. نزدیک از دیوانه شوم. این دختره که میگویی کیست؟ من با چه کسی گفتگوی پنهانی کردم؟ بگو و جانم رو خلاص کن ترلان.
تو نمیدانی آن دختره کیست؟ تو فرخ رو نمیشناسی؟ تو خیال میکنی من نمیدانم دیروزی در خلوت باغ با هم راز و نیاز میکردی؟ لایق تو همان دختره بی همه چیز است. حیف من که خودم رو خار و خفیف کردم و فریب حرفایت رو خوردم و خودم رو اسیر تو کردم. اگر من خودم رو اینقدر پس و بی‌ارزش می‌کردم، تو مرا اینقدر خار نمی‌کردی.
عزیزم، عزیزم، تمام آنچه می‌دانستی همین بود؟ همین صحبت کردن من با فرخ؟
همین برای اثبات پیمان شکنی و خیانتت کافی نیست؟
نه محبوبم، نه. آنچه تو دیدی کوچکترین خللی به عشق ما وارد نمی کند. حالا گوش کن تا برایت بگویم. آن وقت می فهمی که چطور با یک اشتباه نزدیک بود به کلی بنیان سعادت ما را برهم بزنی.
پس تو عاشق فرخ نیستی؟ یعنی تو مرا رها نکردی؟
نه عزیزم، نه. من تا جان دارم غلام حلقه به گوش تو هم. فرخ کیست؟
گه مونده بود با این تصور اشتباه جان خدا هلاک کنم.
پس باید خدا رو شکر کنیم که حالا سر حال و سلامتی. حالا هم به شکرانه این نعمت باید قدر این اوقات را بدانیم.
در تمام عمرم به یاد ندارم چون این خطی کرده باشم. این مطلب به من آموخت که شتاب زده و تنها از سر احساس تصمیمی نگیرم.
چه خوب که خودت به این امر واقفی. این شتاب زدگی ها در زندگی باعث تلخ‌کامی زندگی است.
در هر حال من برای کار دیروز خودم از تو عذرخواهی میکنم و امیدوارم به بزرگی و بزرگواری خودت مرا ببخشی.
ترلان عزیزم، فراموش کن، اینها هیچ اهمیتی ندارد. حالا که موضوع روشن شده دیگر ماندن در این جنگل بیفایده است. بهتر است هرچه زودتر به قصد برگردیم تا زیر دستانت بوی نبرند. به نظرم چند سوار به طرف ما می آیند. ممکن است از یاران صادق خان باشند. بهتر است جای پنهان شویم.
نه، ممکن نیست پای طرفداران صادق خان به این نوایی برسند. به نظر من احتمال دارد از دوستان خود من باشند که به دنبالم آمدند.
با وجود این احتیاط ضرری ندارد. بیا بیا، باید پشت این درخت تنومند خود را پنهان کنیم تا جلو بیایم و ببینیم کیستم. اینها که برادرانم عیسی خان و مطلب خان هستند.
سوارانی که با آنها هستند کیستند؟
نمیدانم. اینها با برادران من چه آشنایی دارند؟ اصلا اینجا چه میکنند؟
از لباس آن سواران معلوم است که سپاهیان شهریارند. فرخ هم با آنهاست.
بیا ترلان، به زودی میفهمیم برای چه کاری به این منطقه آمدن. عیسی خان!
برادر!
اینجاییم!
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی